بسم الله الرحمن الرحیم. غالبا ما دعاهایی که بزرگان کردند از پیغمبر اکرم و امت ها سلامت الله علیه مجمعین، اینا رو روخانی میکنیم، این دعا کردن نیست. اگر بخوایم دعا کنیم باید توجه به معناش داشته باشیم و از عمق دل اون خواسته را انشاء کنیم و به لوازمش ملتزم بشیم. خب ما معتقدیم همه چیزهایی که داریم از خدا داریم. اگر مریضی دعا میکنه که خدایا به من شفا بده و خدای متعال دارویی در اختیارش گذاشتی، جلوی دستش دارو هست، این دارو هم رو خدا آفریده، خاصیت تأثیرش هم رو خدا قرار داد. با اینکه دارو جلوی دستش هست و میدونه که این داروی این دردش هست، استفاده نکنه، میگه خدایا من رو شفا بده، این دعا هیچ وقت مستجاب نمیشه. بله اگه کسی دسترسی به دعا نداشت، به پزشک نداشت، یا پول نداشت بخره، یا دردش معلوم نبود، به هر حال از اسباب عادی ناامید بود، باز هم اگه بگه خدا به من شفا بده، این میتونه خواست واقعی داشته باشه، خدا هم شفا میده. خب ما وقتی از خدا میخواییم که خدای ما را از انحراف در توحید حفظ کن، اگه خدای راههایی برای ما قرار داده باشی، برای این بیماری دارویی تعیین کرده، اون دارو هم حاضر آماده در اختیار هست، ما استفاده نکنیم، بگیم خدایا ما را از شک در دین محفوظ بدار. خودش راهش را نشون دادی، صریحاً در قرآن آیه نازل کردی، فرمودی که چه کار بکنید تا محفوظ باشید، ما گوش ندیم. چندین آیه در قرآن هست که وقتی به بت پرست ها میگید آخه اینا چیه میپرستید، چیزی میفهمن، کاری برای شما انجام میده، نفعی ضرری، اقلا ضرری برای شما داشته، هل ینفعونکم او یضرون، قالوا بل وجدنا آبانا على امة و انا على آثارهم لمقتدون. پدران ما اینجور میکردن، ما همون روش آبا و اجدادی را حفظ کردیم. این هشداریست برای اینکه انسان باید برای دینش ارزش قائل باشه. دین یه چیزیست که سعادت دنیا و آخرت آدم را میتونه تأمین کنه. اگه دین خراب بود، اگه شک در دین پیدا کردیم که الان و شک فی دینک را در اینجا از خدا پناه میبریم به خدا عزیز، اگر اهمیت بدیم خب ببینیم این دین اساس چیه، چه دلیلی داره، چه اعتباری داره. خب اینجا ها تقلید از پدران بوده، سابقا خیلی برای پدران و اینا یک احترام های قائل بودند، ولی همیشه اینطور نبوده. در بعضی از زمان ها هم هست که برعکس میشه، حرف پدران و اینا میشه حرفای کهنه، قدیمی ها، اینا دیگه قابل اعتنا نیست. برای تقلید کردن یک الگوهای دیگری، بت‌های دیگری مطرح میشه. این هم در سابق هم سابقه داشته، تنها مال این زمان ما نیست که مثلا هنرپیشه‌های سینما میشن الگو یا ورزشکاران میشن الگو، نه سابقا هم بودن کسانی، پولدارها، کسانی که در جامعه مقامی داشتن، اونایی که وسایل رفاه در اختیار داشتن غالبا الگو می شدن برای دیگر. بعضیش هم روشنه، فرض کنید جوانی که حالا تازه می خواد تشکیل خانواده بده، سر سامانی بگیره، خب نگاه می کنه ببینی که اونایی که خانه های مجلل دارن، وسایل خوب دارن، رفاه دارن، اینها چطور شده؟ نگاه میکنه از اونها تقلید بکنه، رفتار اونها تا مثل اونها بشه. وقت در تقلید کردن اینجاست که کسانی که قدرت عقلیشون ضعیفه یا درست عقلشون رو به کار نمیگیرن تعمیم میدن. فرض کنید یک قهرمانی که در مسابقه پشتی مثلا برنده شده، این لباسش هم میشه الگو، اصلاح کردن سر و صورتش هم میشه الگو. پیروز شدن در مسابقه کشتی چه دلیل داره برای اینکه لباسش هم بهترین لباسه یا صورتش هم رو بهتر از دیگران اصلاح میکنه یا موه سرش رو قشنگتر از دیگران درست میکنه؟ این دلیل نمیشه. این همون تقلید کورکارانه است. دنبال چیزهای محسوس بدیم، وقتی چیزهای زیبایی از کسانی میبینیم خودمون رو ببازیم، احساس حقارت کنیم، دلمون بخواد مثل یه قوم برتری، یه کسانی که امتیاز دارن، مثل اونا بشیم. چون اونا فرض کنید حالا فلان اختراعاتی دارن، ما خوب لباسمون هم مثل اونا بشیم. آخر مگه این لباس اون اختراع رو داد به اونا، اون علم رو به اونا داد؟ اونا درس خوندن عالم شدن، شما درس بخونید عالم بشید. ولی آدم وقتی کم عقل هست اینجور قیاس میکنه، خیال میکنه وقتی امتیازی دارن همه چیزشون خوبه، همه چیزشون مطمئن. یعنی پذیرفتن فرهنگ بیگانه، فرهنگی که اسلام نمیپذیره، صرفا به خاطر اینکه اونا شهرهاشون زیبا یا صنایع پیشرفته دارن یا ثروت کلان دارن، دزدیدن از اموال دیگران جمع کردن، ما هم دلمون خوشه که اونا هم شو چیزایی دارن، دلمون میخواد ما هم اینجور بشیم. یکی از چیزهایی که باعث انحراف در توحید میشه اینه که آدم در مقابل مردم دیگری که امتیاز ظاهری و مادی دارن خودش رو ببازه، شخصیت خودش رو ببازه. البته اصل این که آدم از دیگران چیز یاد بگیره، این خودش نعمت بزرگ خداست. اساس تمدن میگن تقلیده. اگه یاد نباشه این که آدم از دیگران چیز یاد بگیره، حرف زدن هم آدم یاد نمیگیره، حرف زدن هم از دیگران یاد میگیره. ببینید چجور حرف میزنه هم یاد میگیره. اصلا این نعمت بزرگیست، منتها باید تعدیل بشه. یعنی در چیزی آدم از دیگران یاد بگیره که مطمئن باشه این کار صحیحیست، به دردش میخوره. خلاصه چه فرد و چه جامعه، اگر برای خودش هویت قائل نباشه، شخصیت قائل نباشه، برای خودش اصالتی قائل نباشه، تابع دیگران میشه، همرنگ جماعت باشه، این تا آخر رشدی نمیکنه. انسان باید خودش عقل داشته باشه، عقلش رو به کار بگیره. این کار درسته یا نه؟ همه اینجور میکنن، خب همه بکنه. اگر همه این کار غلطی کرده حتما باید بکنه. همه بت میپرستیدن، پیغمبرم بت بپرستید؟ این که دلیل نشد که چون همه میکنن ما هم باید بکنیم. ولی کسانی که هویت ندارن، استقلال فکر ندارن، شخصیتی برای خودشون قائل نیستن، چه فردش چه جامعش، نگاه به دیگران میکنن. فرد نسبت به افراد دیگه، جامعه نسبت به جامعه هایی که برتری دارن، مثل ما که به اصطلاح قبل از انقلابمون همه نگاهشون به فرنگی ها بود، در لباس، در شکل، در خانه سازی، در سایر زندگی. و حتی سیاستمداران ما میگفتند ما وقتی سعادتمند میشیم که از فرق سر تا ناخن پا فرنگی بشیم. این تعبیر اون سیاستمدار معروف دوران سابق. امروز هم کمانکش این تعبیر رو ندارن، ولی تو دلشون خیلی همین الگوشون بیگانگان هستن. اونایی که برتری های ظاهری دارن میشن الگو در همه چیز. آقا چون باید تفکیک قائل شد، در علم پیشرفت کردن، خب شما هم علمشو یاد بگیر. صنعت دارن، شما هم برو یاد بگیر. اطلب العلم ولو به سین، تا دورترین نقاط عالم سراغ دارید علمی میشه کشف، به دست آورد برید دست بیارید. کسی من نکرده، تشویق هم کرده، اما لازمه این که علم را برند از کشورهای دور دست یاد بگیرند، این نیست که فرهنگ اونا هم بپذیرند. حالا همینجا بین پرانتز اشاره بکنم که بعد از انقلاب یکی از سوژه‌های غلط روشن فکران ما این بود و هست هنوز که تأکید میکنند که بین تمدن و فرهنگ قابل تفکیک نیست. اگه علم و صنعت غربی میخواین باید فرهنگ غربی هم را بپذیرید. اگه میخواد فرهنگ خودتون را داشته باشید باید از علم و صنعت غربی هم صرف نظر کنید. علم و صنعت با اون فرهنگ توانی القا میکنن دروغ، اینجور نیست. علم و صنعتش هم میشه یاد گیره، فرهنگش را هم حفظ کنید. شما بسیاری از کشورهای شرقی هنوزم که هنوزه لباس سنتی خودشون را حفظ کردن، از من از ما هم جلوترن، هم در صنعت هم در علم، ولی فرهنگ خودشون را حفظ کردن. چون اینجور هست اینه که بسیاری از مردم تحت تأثیر مغالطات واقع میشن. یعنی یه کسی حرفی بهشون میزنه، یه دلیلی هم براش میاره، دلیل مغالطه هست از نظر منطقی، یعنی ریشه محکمی نداره، دلیل درستی نیست، اما ظاهر فریبنده ای داره. طرف وقتی این دلیل هم این حرف رو میشنوه تحت تاثیر قرار میگیره. برای اینکه آدم از این مغالطات مسون باشه یا خودش باید قدرت عقلیش اونقدر قوی بشه، قدرت استدلال تمرین کنه در مسائل عقلی و استدلالی تا بتونه استدلال غلط را از صحیح تشخیص بده. خب این کار بسیار مشکلی است، کار هر کسی نیست. یا باید یک کسانی را پیدا کنه که اونها متخصص هستن و مورد اعتماد باشن، هیچ راه دیگری نداره. همه عقلای عالم در زندگیشون در وقتی بخوان این چیزی را بدونن اگه خودشون اهلش نیستن، تخصصشان ندارن، به یک متخصص مورد اعتماد مراجعه میکنن. نمونش رفتن پیش پزشک. به هر حال یکی از عواملی که موجب این میشه آدم در عقایدش انحراف پیدا بکنه اینه که چشمشو بدوزه به کسانی که برتری‌های مادی دارن، بخواد از اونا تبعیت کنه، اون وقت عقیده اونها را هم میپذیره، کورکورانه چشم بسته، چون اونا گفتن درست. این بی‌هویتی منشأ بسیاری از مفاسد میشه، یکیش هم انحراف در عقاید و دین است. قرآن میگه به هر حرفی گوش ندید، نمیگه برید گوش بدید، میگه نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. با اینا ننشینید تا وارد یه حرف دیگری بشن. وقتی راجع به دین شما دارن انتقاد میکنن یا شبهه افکنی میکنن یا تردید ایجاد میکنن، گوش ندید. اگه گوش بدید چی میشه؟ انکم اذن مثلهم. اگه با اینها بنشینید به حرفاشون گوش بدید شما هم مثل اونها خواهید شد. بعدم میفرماد ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. خب این چه ربطی به ما داره؟ ما که مؤمن هستیم. اگه بشینید پهلو اونا، هم جلسه اونها بشید، در محفل اونا شرکت کنید، به حرفاشون گوش بدید، با این که نمیتونید خودتون اهل تشخیصش نیستید، شما هم کم کم اهل نفاق خواهید شد و هم نشین کافرین در جهنم. اگه ما بخوایم مسئولیت پیدا کنیم از این که انحراف در توحید پیدا نکنیم، شک در دین پیدا نکنیم، باید با منحرفین معاشرت نکنیم، مگر اینکه خودمون عالم متضلع بشیم و بتونیم جواب شبهه‌های اونا بدیم. وقت نه تنها باید بریم و بریم دست اونا رو بگیریم نجاتشون بدیم، نه تنها حرفشون رو گوش بکنیم و جواب شبهه‌شون هم بدیم، راهنماییشون هم بکنیم که گمراه نشن. و صلی الله علی محمد و آله.